غیر تحمل، غیر الحمد و تأییید، به غیر نحو تأیید. و هو ان یحمل المغیر علی افضل الافراد و الاستحباب. هذا الاشکال رده شیخ الانصاری به ان ذکر مقید قرینتون علی حمل المطلق علی المقید و قرینتون علی تأیید. و هذه القرينه ليست موجوده في حمل صيغه الامر في الخطاب المقيد على الاستحباب، من اجل ذلك يتعين التقييد في الجمع بين المطلق والمقيد المتوافقين. هذا الرد من الشيخ الانصاري، لكن اشكل عليه في الكفايه به وجهین. احد هما ان تقیید ایضا تصرف فی الخطاب المطلق، کما ان الاستحباب و الحمل علی افضل الافراد فی الخطاب المقید ایضا تصرف. فکل من التقیید و الحمل علی الاستحباب تصرف، لکن احد هما تصرف فی الخطاب المطلق و الاخر تصرف فی الخطاب مقید، ولا دلیل علی ترجیح احد التصرفین علی آخر. هذا جواب صاحب الکفایه ان رد الشیخ علی النحو الذی بیناه. ان جواب ثانی لصاحب الکفایه ان الشیخ هو ان حمل الامر فی المقید علی استحباب لا يجب تجوزا. جاء هذا في كلام الشيخ لترجيح التقييد على الاستحباب على الحمل على الاستحباب ومرجوهية الحمل على الاستحباب. وجه الشيخ ذلك بأن حمل صيغة الأمر على الاستحباب يجب التجوز، لأن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، فإذا حملناه على الاستحباب يكون من قبيل الاستعمال الله في غير ما هو ذلك، فيكون مجازا والتجوز لا يصار إليه. ولكن صاحب الكفاية أجابه بأن حمل على الاستحباب ليس من قبيل التجوز، بل من باب حمل على أفضل الأفراد، فلا تجوز هنا. من أجل ذلك لا يكون ترجيح للتقييد بالنسبة للاستحباب. على أي حال مقتضى التحقيق في المقام عدم التقييد وحمل المقيد على أفضل الأفراد. وأما الذي وجهه الشيخ بأن هناك قرينة على التقييد ليس بتام، بل وجه في ذلك أن القرينة إنما تقوم على التقييد إذا كان الخطاب المقيد منافيا للخطاب المطلق. إذا رأى أهل العرف تنافيا بين الخطاب المطلق والمقيد، فإذا لم يرى أهل العرف تنافيا بينهما لا وجد التقييد ولا قرينة موجودة على التقييد. ونحن نقول الخطاب المطلق والمقيد إذا كانوا متوافقين أي مثبتين لا يرى أهل العرف تنافيا بينهما فلا وجد التقييد، فلا يتم تتم مقدمات الحكمة. يعني عفوا، ففي الحقيقة تتم مقدمات الحكمة تنعقد الإجلاء حيث لم يثبت التقييد، لأن التقييد فرع وجود المنافات بين الخطابين، وفي المثبتين لا منافات. فمن هنا يترجح الحمد أفضل الأفراد، لأن الحمد على أفضل الأفراد جمع يراه أهل العرف بين المتوافقين. ثم مقدمات الحكمة مقتضاها مختلف، يعني مقتضى مقدمات الحكمة يختلف. تارة مقدمات الحكمة تقتضي أن يكون الشمول في المطلق بدليا، يعني إطلاق الخطاب المطلق لما يثبت بمعونة المقدمات، مقدمات الحكمة التي هي تثبت إطلاق الخطاب للخطاب المطلق. لكن مقتضى مقدمات الحكمة يختلف بحسب المقامات، يعني نوع الإطلاق للخطاب المطلق يختلف باقتضاء مقدمات بحسب اختلاف المقامات. تارة المقدمات تقتضي أن يكون الإطلاق على نحو الشمول البدلي، وأخرى على نحو الشمول الاستغرابي، وثالثة على نحو تعييني مثل مقدمات الحكمة. تارة ثالثة تقتضي التعيين. فمن هنا لابد من ملاحظة المقامات، فإذا اقتضى مقدمات الحكمة الإطلاق سواء كان شموليا أو بدليا، يعني اقتضى الشمول البدلي أو الاستغراقي، يثبت الإطلاق، وإلا لو اقتضى التعيين لا يثبت الإطلاق. على أي حال مقدمة الحكمة ليس مقتضاه من سنخ واحد، بل يختلف مقتضاه. ثم يقع الكلام في النقاط الجديدة. النقطة الأولى ما ذكره الشيخ الأجل سعيد العلماء من الفرق بين النكرة والمطلق، لأن النكرة لوهزت في ماهيته الوحدة، يعني الطبيعي يلاحظ في النكرة بقيد الوحدة بخلاف المطلق، لم يؤخذ في المطلق الوحدة. من هنا يكون النسبة بين المطلق والنكرة العموم خصوص المطلق، يعني كل مطلقين ليس بنكرة، بل تارة يكون من قبيل النكرة وأخرى من قبيل غير النكرة، حيث لم يؤخذ في ماهية المطلق قيد الوحدة بخلاف النكرة. النكرة أخذ فيه قيد الوحدة. النقطة الثانية، ما فرق السيد الإمام الراهب بين علم الجنس وبين اسم الجنس، فقال اسم الجنس لم يبحث في معناه الحقيقي الشيوع والسريان، بل إنما لوهز في معناه الموزون له الماهية المهملة من حيث هي، لن يلحظ في معنى الموزون در شیوع و سریان، بخلاف علم الجنس. علم الجنس لوحظ في معنى الموزون در شیوع و سریان، رده في الكفاية، يعني لا نظر لصاحب الكفاية لا قول الإمام، لكن في نفسه نظر صاحب الكفاية مخالف لهذا القول، وقال لا فرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس من حيث الموزون در، كلاهما يكون واحد وهو التبي من حيث هو، ولم يلحظ في موزون در علم الجنس و اسم الجنس كليهما الشيوع و السريان. تفسير كلام اين كه مطلق و مغير دو خطاب اگر متعلقشون و سببشون واحد باشه، یکی باشه، مثلا در خطاب مطلق گفته که اذا ظاهرت اعتق رغبتن، و در مقید اومده اذا ظاهرت اعتق رغبتن مؤمنتن، مقید دیگه. خب هر دو اگر یکی نفی و یکی اثبات باشه، مثلا گفته اذا ظاهرت اعتق رغبتن، خطاب دیگه نفی بکنه بگه اذا ظاهرت لا تعتق رغبتن کافره، خب در اینجا جای شک نیست که حمله مطلق بر مقید میشه، همه قبول دارن، اختلاف ندارن، قبلا هم گفتیم بیان شده وجهش معلوم. اما اگر چنانچه هر دو مثبت بودن، یعنی یکی گفت که اذا ظاهرت اعتق رغبتن، اون دیگری گفته که اذا ظاهرت اعتق رغبتن مؤمنتن، اینجا هر دو مثبتن، اعتق دیگه. خب در اینجا رأی مشهور اصولیین بر این است که ما باید تقیید بزنیم خطاب مطلق رو به مقید. این رأی مشهور بهش اشکال شده که آقا ملزمی نداریم برای تقیید، چون امکان این هست که به نحو غیر تبدیل هم ایزن جمع بکنیم بین مطلق و مقید. اون چیه؟ این که خطاب مقید رو هم بکنیم به افضل افراد. اینکه گفته عتق رقبت المؤمنه، یعنی این اسمش اولاست از او. هر دور عمل کردیم، اونم کافیه، اینم کافیه، این اولاست. همه به افضل افراد بکنیم که چون افضل افراده عنایت بیشتری مولا به این داشته و لذا امر علاهده بهش تعلق گرفته. اینم یک هم. وقتی که این هم ممکن شد، ما وجه نداره که تقیید متعین باشه. پس تقیید وجه نداره. تقیید اون زمانی است که امکان حمل و جمع به وجه دیگری چی آقا نباشه. این ممکنه دیگه. این اشکالی است که بر این رأی مشهور شده. شیخ انصاری این اشکال رو دفع کرده. گفتی اشکال وارد نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما بر تقیید قرینه داریم. ما دو جور هم داریم. یکی هم به نحو تقیید، مطلق و مقید تقیید بزنیم. تقیید بزنیم میدونی چی؟ می در مثال اینجور میشد. اعتق رقبت اذا ظاهرت اعتق رقبت مؤمنه. این معذرت میخوام. اذا ظاهرت اعتق رقبت، این خطاب مطلق دیگه. مقیدش چیه؟ اذا ظاهرت اعتق رقبت مؤمنه. تقیید بزنی معناش این میشد که یعنی غیر مؤمنه کافی چی آقا نیست، مراد از اون اعتق رقبتا فقط همون رقبه مؤمنه هست. این تقیید معناشه. خب یه جور حمله، یه حمله دیگه هم بگیم که هر دو کافی هستن، منتها اون افضله. شیخ انصاری گفته اولی متعینه تقیید. چرا؟ چون قرینه داره. دومی قرینه نداره. اولی قرینه چیه؟ نفس ذکر غیر. این خطاب رو به نام مقید در موضوع خاصی دوباره عمل کردن، تعلق عام به همون موضوع به نحو خاص به نحو مقید، خود همین یه قرینه عرفی است ذکر غیر به این که ما باید هم بکنیم مطلق و مقید. اما این که صيغه افعل که اعتق هست این رو هم بکنیم بر استحباب قرینه نداریم. برای اینجا دو خطاب اومده، یکی مطلقه یکی مقیده. خب مولا یکی رو مقید ذکر کرده، معلوم میشه که اون مورد از مطلق این مقید بوده. خب اما صيغه امر رو که ظهور در وجوب دارد، حقیقت در وجوبه، این رو هم بکنیم بر استحباب، این رو چه قرینه داریم؟ قرینه نداریم. این رد اشکال از جانب شیخ انصاری است. خب حالا همین رد رو سالک کفایه رد کرده، گفته این رد شما درست نیست، حق با همون مستشکلی است که اشکال کرده به مشهور. چطور رد شیخ رو رد کرده؟ گفته این که گفتید که به اصطلاح در تقیید قرینه داریم، تقیید به اصطلاح چون قرینه داریم این جمع هست، تصرف نیست. اینطور فهمید از کلام شیخ صاحب کفایه که تقیید جمعه، تصرف نیست در اعداد دلیله. لکن این حمله صيغه افعل که در وجوب است بر استحباب، این تصرفه، چون صيغه افعل حقیقت در وجوب نیست، هست ظهور داره. خب اینو بخواید حمله بر استحباب بکنی، بر تصرف بکنی در این دیگه. میگه اینی که شما گفتی در اینجا تصرف است و اونجا تصرف نیست ما قبول نداریم. اونم تصرف، حمله مطلق بر مقید که تقییده، اینم تصرفه. چرا میگید این تصرف نیست و اون تصرف است لذا تقیید و مقدم میدارید؟ نه، تقییدم تصرف. چرا تصرفه؟ برای اینکه خطاب مطلق میگه عتق رقابتا دیگه، چه مؤمنه باشه چه نباشه. این که بخواد بگه اختصاص بدی فقط به مؤمنه که غیر مؤمنه صحیح نیست، با اینکه عتق رقبه هست و متعلق این عتق رقابتا هست، اما صحیح نیست. و این تصرف کردی در مدونه اینجا در این خطاب. خطاب گفته که عتق رقابتا مطلقا، چه مؤمنه باشه غیر مؤمنه. این که تغییر میزنید، این تغییر تصرف در این خطاب مطلق نیست یا هست؟ اینم تصرفه، اونم تصرفه، اینم تصرفه. عرض من است که این اشکال ایشون اصلا به شیخ انصاری وارد نیست، که نه به شیخ متوجه نشده. به خاطر اینکه شیخ میگه هر دو تصرفه، یکی قرینه داره دیگری قرینه نداره. میگه اون ذکر غیب خود قرینه است. پس این اشکال، این رد ایشون برای شیخ انصاری وارد چی آقا نیست. اما رد دومی کرده صاحب کفایه. رد دومی چی هست آقا؟ رد دومی است که در کلام شیخ جایی هست که من اینجا نیاوردم، ولی در فرائض در مطاره هست که حمل صيغه افعل بر استحباب نوعی مجازه. چ چون صيغه افعال حقیقتا فعل وجوب دیگه، خب بر استحباب میشه بر غیر معنی موزون له میشه مجاز. شما میگه نه، کی گفته مجازه؟ صاحب کفایه مجاز نیست، این حمل بر افضل افراده. یعنی در این حالی که ما وجوب رو حفظ کردیم این یک رجحانی دارد، اعتق رقبتن مطلق، چه مؤمنه چه غیر مؤمنه، عقد کردیم اون رو، ما اون وجوب رو عقد کردیم. منتهی مراتب میگیم یکی از این دو واجب که حالا چه مؤمن، حالا اینجا هم مؤمن هم هست کافر هم هست، معنای عقد رقبتن مطلق چی میشه؟ آقا مخیرید بین ما نیست همینجور؟ خب حالا گفتیم یکیش رجحان دارد، ما مخالفت کردیم با صیغه افعل، خیر، مثل جمعه و نماز جمعه و نماز ظهر هر دو واجبن. خب هم صله رو در صله جمعه گرفتیم هم صله ظهر گرفتیم، هر دو رو گرفتیم عمل کردیم، ما چه جوری ترجیح دادیم اینجا با ظهور صیغه افعل در وجوب مخالفت کردیم؟ خیر، مجاز پیش نیامد اصلا. این اشکال ایشون به نظر ما بر شیخ وارد هست و درسته که هرگز حمل بر افضل افراد، حمل مقید بر استحباب تجاوزگویی نیست، درش ارتکاب تجاوزی در بین نیست. اشکال دومشون بارد. خب
به نظر میسه که اشکال شیخ آخون وارد نباشه به این بیان که مردم شیخ نمیخوام بگن که این مقید افضل افراده، میخوام بگن مقید کاشف از اینه که اعتق رقبتن هم از همون ابتدا منظور رقبه مؤمنه بوده،
اون که تغییره مطلب رو چون دیر اومدید اصلا وارونه فهمیدید دیگه تکرار نکنید. اونی که شما الان میگید اسمشو چی میذارن آقا؟ بگید تغییر. شیخ مشهور در اینجا گفته تغییر، اشکال شده بر مشهور، شیخ دفاع کرده، شیخ میخواد بگه که این تغییر مقدمه برای اینکه توجیه بکند اون دفع اون اشکال رو، چون مستشکل گفته که تغییر متعین نیست دیگه، ایشون برای اینکه دفاع بکند به اصطلاح وجهی آورده و اون تقدم تغییر رو به خاطر اون قرینه، قرینه که ذکر قیده صاحب کفایه داره چون رد میکنه، صاحب کفایه میخواد رد بکنه، میگه ما تغییر رو قبول نداریم. کسی که رد میکنه دلیل میاره، دلیل چیه صاحب کفایه؟ اون بزنگاه استدلال شیخ رو رد میکنه، استدلالی که برای تقیید کرده بود و چیکار میکنه آقا؟ رد میکنه. استدلال اول شیخ چی بوده؟ اگه خاطرتون باشه الان چی بوده؟ گمان نمیکنم که اونقدر بالاخره حواستون جمع بود و که من همین الان گفتم در این جلسه دیگه، اون اشکال رد اولش بود که این به اصطلاح تصرف در هر دو جا هست، رد شیخ صاحب کفایه، هم تغییر نوعی تصرفه هم حمله بر استحباب نوعی تصرفه، هر دو تصرفه بر شیخ اشکال کرده که نه از حرف شیخ اینجور فهمیده که تغییر تصرف نیست ولی حمله بر استحباب چیه؟ لذا برش اشکال کرده هر دو تصرفه. ما گفتیم اصلا شما اینجا حرف شیخ رو متوجه نشدیم، شیخ نمیخواد بگه هر دو تصرف نیست، هست منتهی که قرینه داریم که ذکر قید دیگری قرینه نداریم. این اشکال اول صاحب کفایه رو رد کردیم، درسته؟ اما اشکال دوم صاحب کفایه بر شیخ چیه؟ این است که آقا شما در خلال کلماتون یک دلیلتون این بوده که حمله بر استحباب نوعی تجاوزگوییه، لذا گفتی تغییر مقدمه. ایشون داره دلیلش رد میکنه که آقا حمله بر استحباب تجاوزگویی نیست، وقتی که نباشه دلیل از دست شیخ چی آقا؟ گرفت دیگه، به خاطر این جهت نمیتونه تغییر مقدم باشد، از این حیث تغییر مقدم نیست. حالا ما چی میگیم؟ عرض ما این است که یک توجیه سومی هم برای مشهور شده و اون است که اینجا ما یک قید داریم که به تعبیرش قرینه و تغییره، خطاب مقید دیگه، درسته؟ یکی هم خود ظهور صیغه افعل در وجوب، یا ما باید دست از اون اطلاق بکشیم به خاطر این قید، اطلاق خطاب ظهور در اطلاق برد دیگه، یا باید دست از ظهور این صیغه افعل در وجوب بکشیم. عاقلانه اینه، ذوق سلیم محاوری عرفی رو میگه. چی رو میگه؟ میگه هر کدام که اقوا بود در ظهورش او رو حفظ کن، اونی که از اف بود او رو چیکار بکن؟ بگی رهاش کن، ولش کن. خب ظهور خطا مطلق در اصلاح قوی تره یا ظهور صیغه افعال در وجوب؟ این قائل میگه که ظهور صیغه افعال در وجوب چی است آقا؟ قوی تره. چرا؟ چون این مستند به وضعه، صیغه افعال وضع شده برای وجوب، ولی خطا مطلق که وضع بسیده که به معنی مقدمات حکمت اطلاقش ماهوه بالوضع مقدمان علا ماهوه المقدمات، لذا ظهور صیغه افعال اقواس در وجوب، پس حفظ میکنیم حمله بر استباب نمیکنیم، اما اون مطلق رو چی؟ دست میکشیم، چون به چیزی بند نبود و مقدمات بند بوده. خب اینجا وقتی که تقویت کردیم، ترجیح دادیم وجوب رو، معناش این است که تقویت ثابت میشد دیگه، چون حمله بر استباب که نمیشد که، تقویت ثابت میشد. خب این رو هم رد میکنیم، بگیم این هم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا حفظ صیغه افعال در وجوب هست، همون مثالی که زدیم به جمعه و کذا و اینا، که ما اگر حمله بر استباب کردیم معناش نیست که اصلا دست از وجوب میکشیم در این گونه موارد. یه موقع است که یه خطاب داریم امرش دارش بین وجوب و استباب، یه خطاب اونجا اگر حمله بر استباب بکنیم، اونجا اگر به استباب حمله، اونجا اصلا از وجوب دست کشیدیم. ولی در خطابات تأخیری که دو تا واجب داریم، یکی رو حمله بر افضل میکنیم، اونجا از وجوب دست نمیکشیم. میخوام بگیم علاوه بر اون وجوبی که بوده، اون وجوب حفظه، منتها این یک رجحانی دارد، این یک دولنگه، یکی از این دو. متوجه شدی چه عرض کردیم؟ ها، مثل اینکه بگو آقا یجب علیک اما الجمعه بالظهر لکن الظهر افضل، یجب علیک اتق رغبه مطلقه او الرغبه المؤمنه خاصه، مثلا لکن الرغبه المؤمنه افضل. خلاص هر دو واجب میشه، یکی افضل میشه، لذا این مالفت وجوب ندارد. و دیگه اینکه اصلا اساسا آقا تقیید در جایی هست که تنافی بین خطابین باشد، عمده دلیل این دومیه. اصلا عرف بین خطاب این دو خطاب تنافی چی آقا نمیبینن. مقدمات حکمت تامه، گفته بود مقدمات حکمت چی بوده؟ که خطابی رو مولا القا کرده و این خطاب هم خب تعلق گرفته فوق به طبیعی که قابل صدق علی کثیرین هست، غیبی هم در اینجا نیورده، اون اطلاق ثابته. خب غیب رو کی میارن؟ کی غیب ثابت میشه؟ کی؟ عرف کی خطاب صالح تغییر میبیند؟ اون زمانی عرف خطاب دیگر رو مقید میبیند و صالح تغییر میبیند که تنافی بین این دو خطاب این ببیند. اگر تنافی نبیند اصلا اون رو غیب نمیبینه. مدام که این که عرف یکی رو مقید ببیند، این است که اون منافی با اون باشد. برازه اون در جایی که یکی نفت باشه، یکی چی باشه آقا؟ اثبات باشه. هر دو مثبته، اینه تنافی نیست. حتی رقابتا گفته بله مؤمنه هم آزاد کن، غیر مؤمنه هم آزاد کن، این هم درسته، هر دو درست. منتها وقتی که هر دو درست شد، اینجا دیگه قوت پیدا میکنه حمله بر افضل افراد، با توجه به این که صیغه افعال در وجوب هم چیکار کردیم آقا؟ گفتم عد کردم حفظ کردی. اینا از ذرایف مطالبی است که در این جزوه نیستا. جزوه بارها عرض کردم، من اونجا شاید در اون نوشته‌ای که خدمت آقایون دادم گفتم یک سوم مطالب تازه است، ولی اگر واقعا بگم که نصف مطالب تازه هست، این اقرار نکردیم. نصف از مطالبی که ما اینجا در جلسه میگیم تازه است، نه در جزوه موجود هست و نه در بدایع. حواستون باشد دقایق بس در اینجا. خب چون همه را که نمیشه در کتاب و جزوه آورد اولا، و دیگه این که خب مطالبی الان بعد از دوبار و مطالعه جدید هم به ذهن میاد، گاهی اصلا برخلاف اون چی که در جزوه هم هست گفته میشه. این حاصل در این جهت. نکته بعد این است که خدمت شما عرض بکنم که آقا مقتضای این مقدمات حکمت همه جا یه جور نیست، گاهی اقتضاش شمول بددیه. مثلا چی گفته؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. خب این صلاتی رو گفته اقم لدلوک الشمس که اول ظهر تا غسق اللیل تاریکیه از ظهر تا غروب، اینجا چه نوع اطلاقی میتونه داشته باشه؟ فقط و فقط اطلاق بدلی، اطلاق استقراقی شمولی چی آقا؟ نمیتونه. به لحاظ خود متعلق داریم میگیم، حواستون باشه، به لحاظ مکلفین رو نمیگیم، به لحاظ افراد مکلفین استقراق شمولی دارن، درسته، جای شک نیست، اما به لحاظ خود متعلق یعنی خود نفس صلات، این صلات معتیه به این، فقط اطلاق بدنی میتونه داشته باشه. چرا؟ چون در طول این عمود زمان ما میدونیم به ضرورت شر به قرینه قطعیه که یک نماز بیشتر واجب نیست. کهنه فرماد اینجور اقم صلاتن واحده من دلوک شمس الی وسط اللیل. اینجور میشه دیگه، چون میدونیم یه فریضه که بیشتر واجب نیست. ها، در هر وقتی که مطلوب شد واجبی درش واجب شد که یک واجب ما میدونیم، اونجا صیغه امر از جهت متعلق همیشه شمول بدلی دارد. این در جایی است که به قرینه قطعی از خارج ما بدانیم که این شمول استقراقی معقول نیست. در اینجا الان شمول استقراقی معقوله یا نیست؟ بگی شما. بله؟ نیست. چرا نیست؟ بله؟ آره، و الا اگر استقراق میشد چی میشد؟ بگی؟ آفرین، تمام این قطعات عمود زبان رو چیکار بکنیم آقا؟ نماز بخونیم. چیزی ما نداریم؟ بله. خب گاهی قرینه است بر شمول استقراقی. شمول استقراقی کجاست؟ مثل احل الله البی. خب احل الله البی میتونیم بگیم یکی از این بیهایی که در طول عمر انجام میدی این رو حلال کرده، این معقوله؟ خیر، این اصلا خطاب اصلا صحیح نمیشه مگر این که در عموم شمول استقراقی مراد باشد. گاهی هم مقدمات حکمت اقتضای چیز دارد، تعیین دارد. مثل آقا چی گفتن؟ اطلاق و صیغه یقتضی تعیینیه که در جاش خوندید و میدونید، دیگه من تکرار نمی کنم. پس مقتضای مقدمات حکمت به حسب مقامات چی آقا؟ تغییر می کند. نکته دیگه این است که شیخ اجل و جلیل القدر قرین شیخ انصاری که ایشون رفتن برای مرجعیت، ایشون ارجاع داد به ایشون سید العلماء، ایشون یک کتابی دارد که اخیراً چاپ شده در این کنگوره سید العلماء که نفاس الاصول باشد، کتاب ارزشمندیه، بگیرید این رو، جالب هست. ایشون در فرقی گذاشته بین نکره و مطلق، ما در اون جزء اشکال کردیم به ایشون، ولی بعدا در مطالعه تعامل کردیم به حرفشون دقیق است و درست. ببینید خب ایشون چی گفته؟ گفته بین نکره، این از نکات جدید است، اولین نکتهش اینه که در اون بدایع وجود نداره. نکات جدیدی که میگیم یعنی در بدایع دیگه اصلا متعرض این مطالبی که در اینجا هست نشدیم. نکته اولش این است که ایشون گفته که بین نکره و بین مطلق فرقه. فرقشون این است که به عموم خصوص مطلقه، یعنی مطلق گاهی نکره است گاهی معرفه، اما نکره من حیث نکره یک خصوصیتی دارد که نمیتونیم بگیم که هر نکره‌ای، بله این اجازه بدید، این نکره خصوصیتی دارد که این خصوصیت رو تمام افراد مطلق ندارن. بله مطلق بخشی از افرادش این خصوصیت نکره رو دارد، اما قسم دیگری از مطلق این خصوصیت نکره رو چی آقا؟ ندارد. نتیجه این میشد که هر نکره‌ای اگر در سیاق اثبات بود مطلقه، و اگر در سیاق نفی باشد که خودش از اداد عموم میشد. توجه فرمودی هر نکره‌ای که در سیاق اثبات بود مفرده، اون خصوص مطلقه. مفاد حرفشون این میشد که اولا دو تا نتیجه از کلامشون معلوم میشه، حرف درستی هم از متینی هست که این دو تا مطلب رو ما میتونیم به عنوان قاعده در باب مطلق و مقید بیان بکنیم، از این کلامشون معلوم میشد و درست هم هست. نکته اولی که با من قاعده است اینه که اطلاق بدلی منافات با ماهیت نکره ندارد. اطلاق بدلی مثل بگید که اعتق رقبتن، اینجا اطلاق بدلی هست، توجه فرمودید، یا اکرم عالمن، این اطلاق چی هست آقا؟ بدلیه. این منافات با ماهیت نکره ندارد اطلاق بدلی. چرا؟ به خاطر اینکه این گرچه خصوصیت وحدت رو دارد، از حیث خصوصیت وحدت تنافی دارد با اطلاق، ولی خصوصیت سریان رو هم دارد. یعنی سریان واحد لابعینهی، چون این واحد طرفاً معینه، سریان دیگه درش معنا نداره مثل معرفه. و اخرا این واحد نکره است که لابعینهی هست، با سریان چی داره آقا؟ ضرب سازگاری داره، ملائمه. وقتی که نکره شد توجه فرم اگه با عتق زیدن، زید الان واحد بود، معرفه بود، این با سریان سازگاری داره؟ خیر. اما وقتی که عتق رقبتن، اینا واحده، مثلا لابینهی که شد، این با سریان چی داره؟ سازگاری داره. از این جهت دو تا خصوصیت رو دارن اطلاق بدلی، یکی واحد لابینه و دیگری خصوصیت چی آقا؟ سریان. لذا با خصوصیت اطلاق منافات ندارد. و نکته دیگر که در کلامشون است که اطلاق و نکره از جهت حیثی، از جهت حیثی از یک جهت منافات دارند، از یک جهت با هم ملائمند. از این جهت که نکره واحد هست، واحد به ما انه واحد، با سریان و شمول افراد منافات دارد. اما وقتی که این لابعینهی شد، اونجا این تناقض و تنافی بین ماهیت اطلاق و بین واحد و وحدت رفع میشد. چرا؟ چون خود این لابعینهی خصوصیت اطلاق که سریان باشد رو چکار میکنه آقا؟ حفظ میکنه. نکته دیگه مطلب مرحوم امام هست. ایشون گفت آقا بین علم جنس و اسم جنس فرق اساسی هست، و اون است که علم جنس درش شیوع و سریان لحاظ شده، اما اسم جنس درش شیوع و سریان لحاظ نشده. اسم جنس وضع شده برای ماهیت مهمله که من حیثیه لیس الهیه، اصلا عاری از هر جهاتی است، حتی تعین ذهنی که شمول باشد، مثل کلی عقلی، در کلی عقلی تعین ذهنی دارد. موضوع کلی عقلی عبارت است از اون کلی ذهنی، استفاده فرمودید، در وعاء ذهن نه در خارج. حتی اون لحاظ کلیت در وعاء ذهن هم در موضوع اسم جنس چی آقا؟ نیست، چون ماهیت مهمله هست. اما در علم جنس چی؟ در علم جنس شیوع سریان، یعنی کعد کل رجلون شجاع، این سریان در خود علم جنس اخذ شده. ولی مرحوم صاحب کفایه عبارت شاهدیم در اونجا نفس کلامشون هست که ایشون میگه هیچ فرقی بین اسم جنس و علم جنس نیست، هر دو یک موضوع ده دارن، و اون همون طبیعی ماهیت مهمله هست منسوحیه، که در موضوع ده هر دو این شیوع و سریان لحاظ نشده. از نظر ما حق با صاحب کفایه هست، کاملا درسته. به خاطر چی؟ برای اینکه ما به وجدان ارتکازی خودمون رجوع بکنیم، میابیم. چی رو میابیم؟ این نکته رو که از اسامه که علم جنسه، وقتی بدون قرینه گفته میشد فلانان اسامتون، جا اسامتون یا فلان اسامه، وقتی که بفهمیم که تا اسم اسامه به کسی اطلاق کردن، این مقصود دجال شجاعه. یعنی به جایی که بگن دجال شجاع اومد، گفتن چی آقا؟ اسامه اومد. از اسامه وقتی که از معنی علمیتش عدول کرده و در جای قرینه بر علمیت نباشد، عند عدم القرینه علی ارادت العلمیه عند الاطلاق، چیزی به ذهن جز همون رجل شجاع به ذهن چی آقا؟ نمیاد. ماهیت رجل شجاع، اگر رجل شجاع مگه اسم جنس نیست؟ اسامه همینه، فرق ندارد با هم. پس این فرقی که ایشون گفتن درست نیست. اما مطلبی هست از مرحوم بروجردی که بماند برای فردا انشاءالله. من قبل از این که این جلسه ما تمام بشه، یه دو سه دقیقه خواستم نکته ای عرض بکنم خدمت آیین بزرگوار، و اون این است که من یک بارها عرض کردم که حضور یک دوره درس خارج اصول، شخص کسانی که یک دوره درس خارج اصول بنده بیان، اینا در اصول مجتهد میشن، اینو تضمین میکنم. من بارها گفتم این رو، شک ندارم به تضمین میکنم، منتهی شرط داره. قبلا هم شروع تو گفتم، یکی این که کتب اصولی صد خوب بوده باشن، و الا کسی خوب کتب اصولی نخوند، فقط وقت امتحان رفته امتحان داده به نمره خوب آورده قبول شده، ای هرگز در خارج اصلا نباید بیاد. توجه فرمودی؟ گفتم خدمت شما که خود بنده که وقتی کفایه رساله خوندم در مکاسب همون اولین باری که امتحان دادم جایزه گرفتم، اصلا اون آقا گفته به شما جایزه تعلق میگیره شفاهی ایشا، اونم کتبی نه، کتبی که خیلی راحت بود خود شفاهیش رو. ولی من ازالک موقعی که خارج می‌خواستم برم دغدغه داشتم، وسوسه داشتم، گفتم خب حالا این آقا جای امتحان گرفتم خیلی خوب بودم جایزه‌ام گرفتم، دلیل بعدی نمیشه من سرایت برای خارج رفتن داشته باشم. این رو خدمت های آبودی رفتیم، من رو میزه هاشم آبودی و همون ماجرایی که قبلا خدمت شما گفتم و ایشون امتحان گرفت و حتما بیا و تشویق کرده. غرض این که سطح رو باید خوب خون فهمید و الا اینجا ما مطالب مفروغ هم میگیریم مبانی رو. نقطه دوم این که در کیفیت روش کار و تحقیق اصول فقط باید زیر نظر استاد چگونه تحقیق کرد. مثلا یکیش این است که عرض کردم قبل از حضور در این کتاب بدایع و جزوه باید مطالعه بشه. این بارها این عرض کردم، توضیح دادم این رو، بعدش هم عرض کردیم. دوم این که در حین درس نکات و مطالب تازه باید یادداشت بشه و در مطالب سنگین حتما باید به نوار بحث مراجعه بشه، در سایت یا در موبایل، چون با یک بار گوش دادن حرف تازه، چون اکثر مطالب یا خیلی از مطالبی که اکثر نه نصف یا یک سوم یا نصف از مطالبی که ما در جلسه میگیم تازه است، نه در جزوه است و نه در اون کتاب، لذا باید یادداشت بشه، در جاهای سنگین هم باید مراجعه بشه به نوار. این دو شرطه. شرط سوم این است که بعد از درس حداقل دو بار در هفته باید مباحثه بشه. مباحثه تقریر میکنه آقا مطالب اصولی هم سنگین است و عمیق، هم فرار، چون تطبیقات نیست، فقه کلش تطبیقاته، به ذهن گیر میکنه، حفظ میشه در ذهن، تثبیت میشه، اما اصول کلیات است، مخصوصا سنگینی که داره. این مباحثه هم زوایای تاریک بحث روشن میکنه، هم کل ما کرره قرر در ذهن هم چیکار میکنه آقا؟ تثبیت میکنه، لذا ضروریست. نکته چهارم این که سوالات و شبهاتی قطعا بعد از مباحثه پیش میاد، چون آدم که مباحثه نکنه، مطالعه هم نکنه، اصلا شبهی ندارد که اون شبهی هم بیاد ارزش ندارد، اون شبهی ارزش دارد که بعد از مطالعه کتاب و جزوه و نکات دقیق رو یادداشت کردن مباحثه خوب، اون شبهی که بیاد اون شبه ارزش دارد، اون شبهی است که میگد مستمع صاحب سخن رو بر سر کار آورد، نه هر چرت و پرت که بخواد بدون مطالعه هر کیالا بزنش به خاطر جهل است و میاد خیلی چیزا، اون فایده ندارد، ارزش ندارد. اون شبهی که بعد از سه مراحل ارزش دارد و بر استادم وظیفه است که اون رو تا آخر بشکافت و بیان بکنه و به خود استادم مفید میشه، جلسه مفید میشه، ارتقا پیدا میکنه سطح علمی جلسه. و مطلب پنجم این است که جزوه تحقیقی رو فراموش نکنی. این جزوه تحقیقی بسیار اهمیت دارد، خصوصیتش هم این است که این متد بحث، روال بحث، ورود و خروج رو، کیفیت استنباط رو، اتقان در تحقیق رو، توجه فرمودید، عمق بخشیدن به این تحقیق رو و خلاصه کسب قوه اجتهاد رو به انسان میاره، برای انسان. انشاءالله اینا رو رعایت بفرمایید و موفق باشید. الحمدلله رب العالمین و سلام الله علی محمد و آل محمد. Thank you.